بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان نوحا لما کان ایام الطوفان دعا مياه الارض فاجابته الا الماء المر ماء المر و ماء الكبريت. امام صادق علیه السلام فرمودن که حضرت نوح علی نبینا و علیه و علیه السلام وقتی که ایام طوفان آبهای زمین را خواند و این آبها او را اجابت کردند مگر آب تلخ و آب گوگرد کبریت، این دوتا آب حضرت نوح را اجابت نکرد. این از بحث‌های سنگین در روایات ماست و در فلسفه هم خب خیلی محل بحثه، در مورد اینکه شعور موجودات به چه نحوی و موجودات اختیار دارن یا ندارن، که حالا بحث خیلی دامنه داریست. علی ای حال ولایت اولیاء الهی بر تمام اشیاء عالم عرضه شده و همه اشیا مأمورن به انقیاد در برابر این اولیا و
نشون روح دارن.
بله، و در این حال یه عده اجابت کردن، یه عده اجابت نکردن، پذیرفتن، نپذیرفتن، که در روایت ما تقسیم بندی هم شده که مثلا از بین گیاهان کدوم ها پذیرفتن، از بین حیوانات کدوم ها پذیرفتن، در بین نباتات، جمادات تقسیم بندی شده با ویژگی های اینا پذیرفتن یا نپذیرفتن. بعد یه سری شاخص های گفتن که اگه نپذیرفتن اینجور شدن، اگه پذیرفتن اونجور شدن، مثلا از بین سنگ ها سنگ عقیق مثلا زودتر از همه پذیرفت اینجور شد، سنگ فیروزه مثلا ولایت ما رو پذیرفته. حالا این که ولایت ما رو پذیرفته به چه معناست، بحث های خیلی سنگینی است و یادم خیلی سال پیش، شاید 10 سال پیش روایتش رو جلساتی بود میخونیم، جلد 27 به ها بود اگه شما نکنم، و مفصل باب بندی شده اینا همه روش کار شده و اونجا یه توضیحاتی میفرمایند در مورد این که ایمان اینها، ولایت اینها به چه معناست.
یعنی اشیاء مومن کافر دارن.
بله بله بله.
تکوینی که بفرم این مثلی باید نتفرد بنام
همین تکوینی بخواد بشه دیگه، اختیار در تکوین معنا نداره،
پذیرفتن نپذیرفتن
نه. ولی اینها الان این روایت میبینه قشنگ ظاهرش، مگه اینکه بگیم اینو از متشابهات در روایات، ظاهرش کاملا به اینه اجابت ها الا الماء المر، همه اجابت کرد، همه آبها اجابت کرد. یعنی ایشون خب حضرت نوح ماجراشون ماجرای ویژه‌ای بود دیگه، هم آبهای آسمانی هر آنچه که بود نازل شد، یعنی ابرها همه تخلیه شد، هم آبهای زیرزمینی هر چی که بود سفره‌های زیرزمینی بیرون اومد و هیچ آبی نموند مگر اینکه جریان پیدا کرد در این سیل و طوفان. خب اینجا می‌فهمم که همه اجابت کردن او رو،
همه از همون تنظیم در بیرون یا جایدی هم سران
از اونجا شروع شد، که حالا میگن همه کره زمین رو هم آب گرفت غیر از دور کعبه
اون زمان.
بله، با اینکه کعبه گدترین جاست ولی همه اون ارتفاعات و اینها رو سیل برد، کل عالم رو طوفان گرفت. و از این طرف بیت العتیق، عتق، یکی از معانی بیت العتیق هم همین که نجات داشت در ماجرای حضرت نوح علیه السلام. خب اینجا تعبیر به اجابت شده، این آبها اجابت کردن حضرت نوح رو، اومدن. ظاهرش اینه که خب ایشون نفرین کرد، خدای متعال باران فرستاد، آبهای زمینی رو، دریاها رو، اینا همه رو رها کرد، اینا همه جاری شد. خب تصورش هم یه چیز مخوفیستی، شما تصور کنید دریاها رها بشند و کره زمین رو آب برداره و شما با یه کشتی که از قبل ساختی روی این بمونه. بعد بسم الله مجراها و مرساها، این بسم الله میگه حرکت میکنه، بسم الله میگه میسته. تو فضای دهشتناک خلاصه اونی که به داده ایشون میرسه همین اسماء و صفات الهی و اون حالت انقیاد و توکل این هاست. و این آبها هم تسلیم نوح هست. خب این به یک معنا همینه، ولی خدا او تسلیم محض خدای متعاله و اشیا هم تسلیم محض میشن. در روایت هم داریم کسی بندگی خدا رو بکنه عبده الله لشه، یا مثلا تعابیر قریبه بین خدا همه چیز رو در اختیار او قرار میده، همه چیز رو بندگی او به تسلیم در برابر او اطاعت او وادار میکنه. خب یک معناش اینه، خدا داره در واقع این رو جاری میکنه در ازای عبودیتی که شخص داره. ولی اینجا باز روایت بیش از این هاست. نمیفرماید خدا آبها رو جاری کرد برای او، خدا آبها رو تسلیم او کرد. میفرماید که اجابت کردند، جواب دادند. و آیات قرآن هم چندین آیه با این مضمون داریم. قالتا اتینا طائعین، که خدا متعال ایمان رو، اسلام رو بر موجودات عالم عرضه کرد، اینها با اختیار پذیرفتن همه موجودات عالم. خب اینها مطالب عمیقی است، باید هم روش کار کرد مفصل، جای تحقیق داره.
آیه کریمه این رو وقیله یا ما یا ارزو ابلعی ما اکبه یا سما اغلعی، اینجا مجهول آورده شده، فاعل واقعیش معلوم نیست. که حضرت نوح میگه ای زمین آباد و بزرگ، یا
بله.
خود خدا
هم.
اینجا هم هیچ دالی نیست که مستقیما به خدا استناد.
بله. حالا باز از این آیه شفافتر هم داریم تو قرآن که منظور این باشه که ولی خدا خلاصه او داره دخل و تصرف میکنه در اشیا. حالا آیاتش باید خوش تعمل کنم، ولی هست. یکی همین آیه اتینا طائعین بود که حالا اختیار میشون. در مورد حضرت سلیمان هم برخی آیات خلاصه خیلی بروز خیلی خوبی داره در این مسئله. در هر صورت این اجابت اجابتیست که حکایت از شعور موجودات عالم داره و عالم عالم زنده ایست. لذا برخی روایت که میفهمد که زمین مثلا وقتی که میت رو درش میزنن فشار قبر و اینها، خب فشار قبر به یک اعتبار به این جسد اصلا کاری نداره، چون این ممکنه کسی اصلا تا هزار سال هم تو قبر نذارنش. خب این حتما باید تو زمین دفن بشه تا فشاری بیاد. یه کسی جای کشته شده تو آب بوده، فرعون تو آب بود، خب یعنی فشار قبر دیگه نیست چون تو آب بوده و بیاد بمیره تو زمین. نه، فشار قبر هست، اونجا هم هست، تو آسمون هم اگه بشه فشار قبر، تو زمین هم اگه بشه فشار قبر، فرق نمیکن. مسئله که هست اینه که خود زمین به ماهیت ارض این واکنشی داره نسبت به این جسد، نسبت به این بدن، و که حالا پنهان از سایر افراد. او شعور داره، میفهمه بنده خوب خدا رو، میفهمه بنده بد خدا رو میشناسه. او واکنشی نشون میده، موجودات شعور دارن، واکنش دارن نسبت به این مسائل. حالا حیوانات که خب خیلی دیگه مسئله بارستره، روشنه برای ما در مورد حیوانات، و خب روایاتش هم خیلی بیشتره، آیات قرآن هم خیلی ظهور و شفافیتش بیشتره. یه موجودی مثل هدهد یه همچین درکی داره، یه همچین شعوری داره. یه موجودی مثل مورچه قرآن میفهمه که شعوری داره، بلکه تازه میگه سپاه سلیمان شعور نداره، فهم لایه شعور. حضرت امام رضوان الله علیه توی نامهشون به حاج احمد آقا به این آیه اشاره میکنن، فهمن که از حقارت انسان همینقدر بس که موجود پستی به ظاهر پستی مثل مورچه بگر بگه این شعور نداره. و خلاصه همه موجودات عالم به خصوص حیوانات شعور دارن و در حد این شعور هم مکلفن، تکلیف دارن. و این حقایق رو هم خلاصه تا حد زیادی میفهمن، مخصوصا نسبت به خدای متعال، چون اهل تسبیح هند و اینها. انسان هایی که با این حقیقت ارتباطی دارن، موجودات عالم واکنشی نسبت به اینها دارن، ولو حالا این واکنش با اختیار هم نیست چه بسا، ولی بالاخره فهمی نسبت به این دارن در حد خودشون. لذا اینجا که حالا این روایت طولانی هم شد، بحث اجابت و اینها شده، این با همون مبانی قرآنی باید مطلب فهمیده بشه. و اینی که میفهمن که همه اجابت کردن غیر از اینها، این یه جور سرزنشه برای اینها، یعنی آب گوگرد و آب تلخ که انهو یه سرزنشی شدن و اینها از اون دایره ولایت به یک معنا خارجن.
همین رو بیان تو جهنم.
بله
وسیله عذاب باشه.
بله بله اینم.
سطح بالایی اینا.
بله بله
سطح بالایی خوبا هم بیان تو بهشت.
بله
نعمت
باشه. بله دقیقا هم همین، یعنی توی چشمه هایی که مثلا برای بهش گفته میشه، اون آب هایی که خب مظهر ولایت هن، آب فرات مثلا که در روایت داره هر روز جامی از بهش ملائکه در این آب میریزن، خب آب فرات آب بهشتیست، خوردن شفاس قسل درش باعث میشه که گناهان پاک بشه. بس الهاز از اون بر آب نیل که درش فرعون غرق شده، گفتن که این اگه کسی بخوره ازش فلان میشه، اگر به سرش بزنه چه میدونم بی غیرت میشه. او روایتی که در این زمینه زیاد دارم، در اشیاء روایات خیلی داره. خلاصه اینها نشون میده که تو ولایت اولیاء الهی و ولایت طاغوت دامنه تا اینجاها پیش میره و تو بهش و جهنم خلاصه اینها آثار خودش رو نشون میده. حالا این بحثی که جا داره روش پایان نامه ها نوشته میشه، کارهای مفصلی بشه، بحث غریبی هم هست. خدا انشاءالله ما رو اهل ولایت قرار بده. الحمدلله رب العالمین.